ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا برای احیای برجام را رد کرد. حمید نوری در چهارمین جلسه دفاعیات خود خواستار استعلام دلیل اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از دولت ایران شد. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته کرونا جان 82 تن دیگر را گرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت اگر آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌ها بیاید می‌تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند. او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل در روزنامه تلگراف برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای گفت هدف برخی کشورهای اروپایی طولانی کردن مذاکرات است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریع‌تر هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها مستقیماً با آمریکا به مذاکره بنشینند. آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام شامل چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان 31 خرداد انجام شد و ایران با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات را متوقف کرد. دور جدید مذاکرات قرار است امروز شروع شود. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در چهارمین جلسه از دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد با تایید اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 درخواست کرد که در مورد دلیل و زمان این اعدام‌ها از دولت ایران استعلام شود. حمید نوری امروز دوشنبه در دادگاه مدعی شد اعدام این افراد به خاطر تفکرات سیاسی آنها نبوده، بلکه به خاطر عملیات مسلحانه اعدام شدند. او همچنین در دفاع از خود گفت در روایت‌های مربوط به تابستان سال 67 از او به عنوان شکنجهگر سالن 6 نام برده شده، اما او در سالن 6 نبوده و در سالن 1 آموزشگاه زندان اوین بوده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر یا گوهردشت مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند و مدعی است که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین بوده است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و پس از مدتی روند قضایی رسیدگی به اتهامات او شروع شد. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته 82 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 4300 نفر اعلام شده. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به حدود 129,000 تن نزدیک می‌شود. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، روز 20 مرداد گفته بود که وزارت بهداشت آمارهای واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، تا روز 4 آذر اعلام کرد در حال حاضر هیچ یک از شهرهای ایران دیگر در وضعیت قرمز کرونا نیست و تقسیم بندی ها به شهرهای نارنجی، زرد و آبی محدود می شود. اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، دو روز پیش با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گلوله‌های ساچمه‌ای پرتاب کردند و تصاویر زیادی از مشجور شدن مردم منتشر شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با یوحنا نجدی، پژوهشگر علوم سیاسی، و از او پرسیدم با وجود انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، اساساً روش سرکوب جمهوری اسلامی با معترضان چیه و آیا نیروهای امنیتی تغییر رویه نسبت به گذشتهشون داشتن؟
ببینید، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تا حدود زیادی به یک شیوه مشخصی عمل میکنه. در فاز نخست سرکوب اعتراضا این نیروی انتظامی هست که به محل فرستاده میشه. برخلاف تصور افکار عمومی معمولا اینطور هستش که سپاه بسیار خشنه، اتفاقا نیروی انتظامی خشونت بسیار شدیدی رو علیه معترضان اعمال میکنه. از نظر من مهمترین و آشکارترین خشونتی که نیروی انتظامی اعمال کرده در سالهای اخیر در ماه شهر سال 1398 بوده، در آبان ماه، که بیش از 200 نفر اونجا توسط نیروی انتظامی کشته شدن و هر کی که به اون اعتراض ها رفت باز نگشت. در فاز دوم هست که سپاه پاسداران وارد عمل میشه. نیروی انتظامی از برادر بزرگترش سپاه پاسداران تقاضای کمک میکنه، عمدتا به سه دلیل: یکی احتمال گسترش شدن اعتراض ها، دیگری نیاز به تجهیزات بیشتر برای سرکوب، و سومی احتمال گسترش اعتراض ها به سایر استان ها هستش که اون وقت سپاه وارد عمل میشه. از این رو نیروی انتظامی رو میشه در واقع فاز ضربتی و فوری سرکوب ها توصیف کرد، اما سپاه علاوه بر اینکه خشونت لازم رو هم داره و ضربتی هست، اما دامنه دارتر و بلندتر هست در واقع سرکوبی که از طرف سپاه اعمال میشه. و نهایتا این فاز سرکوب توسط سپاه به دستگاه قضایی و حبسهای طولانی مدت در واقع منتهی میشه. در کنار همه اینها یک فاز رسانه‌ای هست که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی معمولا شروع میکنن اطلاعات نادرست، گمراه کننده، دیس انفورمیشن در واقع منتشر میکنن و همواره القاب و توهین‌های بسیار به معترضان در واقع روا میدارن. در همین اعتراض‌های اخیر امام جمعه اصفهان و روزنامه کیهان به عنوان مثال مردم معترض رو اراذل اجاره‌ای، آشوبگر یا عناصر مشکوک لقب دادن.
اینو سرکوب‌ها چه عواقبی رو در بر دارن و آیا واکنش نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی در مقابل این سرکوب‌ها چقدر میتونه در روند اعمال خشونت اونها نسبت به معترضین تأثیر داشته باشه؟
اما این بار در اصفهان اون چیزی که در واقع در سرکوب‌ها میشد دید لشکرکشی آشکار نیروهای امنیتی در خیابان هست. یعنی این رویاروی اوریان نیروهای امنیتی با مردم نه به صورت پراکنده بلکه به صورت لشکرکشی خیابانی به نظرم از یک جهت نشاندنده این هست که چقدر موضوع آب به عنوان یک موضوع شاید در ظاهر اجتماعی چه موضوع امنیتی هست برای نظام. دلیلش هم این هستش که به دلیل اینکه موضوع اجتماعی و فراگیری هست و طیف‌های مختلف اجتماعی رو درگیر خودش میکنه، طبیعتاً قابلیت گسترش سریع به سایر استان‌ها رو داره و از این رو از نظام قابلیت یعنی ارزش اینو داره که همه نیروهای سرکوب نظام بسیج بشن برای اینکه هر چه زودتر با اعتراض‌ها مقابله بکنن. از توی دیگر فراموش نکنیم اصفهان تقریباً در قلب ایران هست و بست اعتراض‌ها به سایر استان‌ها خیلی میتونه در فاصله زمانی کوتاه‌تری صورت بگیره. نکته بعدی هم این هستش که به هر حال اعتراض‌های اصفهان بعد از اعتراض‌های خوزستان در کمتر از 6 ماه این دومین بار هست که اعتراض‌های اینچنینی رخ میده و این کمتر شدن فاصله زمانی بین اعتراض‌ها و قابلیت گسترششون به سایر استان‌ها به هر حال این هراس امنیتی رو در نظام ایجاد می‌کنه. اما از سوی دیگر نگاه کنیم به معترضان و مردم، اون چیزی که مشخص هست استمرار افزایش شجاعت مدنی مردم هست، چه در گسترش اعتراض ها، مشارکت در اعتراض و چه ضبط اون و ارسالش به خارج از کشور یا سایر رسانه ها ما میبینیم که چه شجاعت بیشتری رو داریم از سوی معترضان میبینیم. درباره نقش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری، ببینید درسته که ما معتقدیم که هر تغییری باید از داخل ایران صورت بگیره، اما برای مردمی که روز به روز برای بسیاری از اونها روز به روز سفره‌هاشون خالی و خالی‌تر میشه، این انتظار رو دارن که وقتی با این شجاعت به خیابان‌ها میان، جونشون رو کف دستشون میگیرن، بسیاری از اونها میدونن که شاید هیچ بازگشتی در کار نباشه، کمترین انتظارشون این هستش که این موضوع انعکاس پیدا بکنه و نهادهای بین‌المللی، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به این قضیه به طور مفصلی بپردازن. حداقل انتظار، حداقل کارکرد حمایت نهادهای حقوق بشری این که این مردم دلگرم میشن به ادامه اعتراض ها. همین ویدیوهایی که در واقع ما دریافت میکنیم از مردم ایران، از خوزستان، از اصفهان، از تهران، از شهرهای مختلف، همین ارسال این ویدیوها یعنی تقاضا برای انعکاس این صداها و فجایعی که در جامعه سرکوب داره صورت میگیره. بنابراین انتظار از جامعه جهانی، از نهادهای حقوق بشری این هستش که در واقع تنها به برنامه موشکی یا هسته‌ای جمهوری اسلامی نگاه نکنن و فجایع و سرکوب‌هایی که داره در جمهوری اسلامی میشه موضوع غیر قابل کتمانی هستش که باید توسط نهادهای حقوق بشری پوشش داده بشه.
صحبت‌های یوحنا نجری پژوهشگر علوم سیاسی رو شنیدید در مورد روش سرکوب‌های نیروهای امنیتی با معترضان اصفهان. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک روزنامه چاپ نایروبی از خونسا شدن یک توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی در کنیا گزارش دادند. نشریه کنیایی استار روز یکشنبه از برملا شدن طرح‌های تروریستی یک تبعه جمهوری اسلامی توسط پلیس گزارشی اختصاصی منتشر کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به نوشته استار، یک گزارش اخیر ادارات امنیتی کنیا، یک تبعه جمهوری اسلامی به اسم محمد سعید گلابی را به فعالیت‌های تروریستی در کنیا و کشورهای همسایه ربط داده است. این روزنامه نیم قطع چاپ کنیا در شماره روز یکشنبه خود افزوده گلابی که باور می‌رود مکررن از کنیا و منطقه بازدید می‌کند، گزارش شده در مرکز طرح‌های ترور جهت هدف گرفتن منافع محلی و اسرائیلی هر دو در کنیا قرار دارد. استار نوشته چند منبع پلیس به آن روزنامه گفتند که فعالیت‌های تروریستی گلابی و بعضی شرکای محلیش را تحت نظر داشته و متقاعد شدند که بین او و فعالیت‌های تروریستی ارتباطی وجود دارد. این روزنامه ادامه داده یک مقام ارشد در واحد پلیس ضد تروریسم گفته که او و مرتبطینش را در طول زمان مشخص کرده دلیل کافی دارند تا باور کنند که با آن گروه های ترور فعالیت می کرده است. طبق این گزارش گلابی مظنون است که یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و با عده‌ای از کنیایی ها جهت جمع‌آوری اطلاعات علیه مؤسسات خصوصی و دولتی به قصد حمله به آنها فعالیت دارد. روزنامه استار نوشته که توضیح فوری از جانب دولت جمهوری اسلامی ارائه نشده است. این نشریه کنیایی که نوشته گزارش امنیتی را دیده، ارائه آن را در برابر پس زمینه تشدید عملیات امنیتی در کشور دانسته است، به دنبال فرار اخیر سه فرد محکوم به فعالیت‌های تروریستی از زندان حداکثر امنیتی کامیتی. سه فراری که در مسیرشان به سومالی جهت الحاق مجدد به گروه تروریستی الشباب مستقر در سومالی باز دستگیر شدند. نشریه استار خاطر نشان کرده که رئیس جمهوری کنیا اوهورو کنیاتا به تازگی از سازمانهای امنیتی خواسته است تا نظارت و سایر عملیات امنیتی را افزایش دهند تا کشور را از تهدیدات خارجی و داخلی در امان نگه دارند. این روزنامه همچنین اشاره کرده که ریاست تحقیقات جنایی کنیا جورج کینوتی گفته است که عملیات و تحقیقات خود در مورد برخی سرنخ‌هایی را که دارند افزایش داده، با توجه به اینکه قبلا مورد حمله قرار گرفته دائما مراقبند. روزنامه استار چاپ کنیا یادآوری کرده این دفعه اول نیست که مقامات کنیا حملات احتمالی را به جمهوری اسلامی ربط می‌دهند و بعد اشاره دارد به سال 2012 میلادی که دو تبعی جمهوری اسلامی به تدارک ارتکاب جرمی و در اختیار داشتن مواد منفجره بدون مجوزی متهم شدند. این روزنامه همچنین اشاره دارد به اسناد دادگاه که حاکی بود آن دو مقامات امنیتی را به 15 کیلوگرم مواد منفجره RDX هدایت کردند که در یک باشگاه گلف در مومباسا مخفی شده بود و در ادامه خاطر نشان کرده طبق رونوشت‌های دادگاه مظنونین احمد ابوالفتحی محمد و سید منصور موسوی هر دو اتهامات را انکار کرده گفتند اشتباهاً متهم و مدعی شدند که پلیس شکنجهشان کرده است. نشریه استار به سال 2015 هم اشاره دارد که سازمان‌های امنیتی کنیا دو فرد مظنون به تروریسم را که گفته شد ارتباطاتی با جمهوری اسلامی دارند دستگیر و ادعا کردند که هر دو به طراحی حملات به اهداف غربی اقرار کردند. مظنونینی که به تروریسم و جاسوسی به نیابت از جمهوری اسلامی متهم شدند. گزارش روزنامه استار چاپ کنیا انعکاس وسیعی در رسانه‌های اسرائیلی داشته است.
گزارشی شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. و در خبری کوتاه، سازمان گمرک ایران اعلام کرد که از ترخیص 11 کانتینر آلات موسیقی به دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای ممنوعه به مدت 2 سال خودداری کرده است. به گزارش ایسنا، این محمول شامل آلات موسیقی برندهای یاماهاست که از سال 1398 وارد گمرک ایران شده، ولی به دلیل ممنوعیت وارد اقلام گروه 4 در گمرک بوشهر شده و ترخیص آن ممنوع است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.